مجاشی مطرح شد، لازمه که در ابتدای جلسه امروز به اونا اشاره بکنیم و بعد بریم سر مباحث اصلیمون. در واقع یه مقدارم مباحث امروز طولانی تره، من شاید مجبور بشم یه جای تندتر بگم دیگه، شرمنده. توی جلسات دیروز تایید صحبت شد راجع به مردم هند و پاکستان و مصرف فلفل زیادشون و به توضیحات این چنینی داده شد که جای سوال باقی بود برای شما و سوال می کردیم. اصلا منظور ما راجع به مصرف فلفل بخواید توصیه‌ای بکنید یا بخواید تأثیری از این بگیم، اینا نیست، این مورد نبود. ما بیشتر روی مصرف زنجبیل بود که می‌خواستیم به اصطلاح اون مکانیزم گرمی دستگاه گوارش و سردیش و تأثیرش توی هضم غذا و سلامتی و بیماری رو بگیم. حالا اینا به عنوان یه مثال مطرح شد فلفل، در حالی که به هر حال فرهنگ هر کشوری، هر منطقه جغرافیایی، هر قوم و ملتی، عادت‌های غذاییش حدودی ممکنه که با توجه به یه سری این موارد فرق کنه. راجع به زنجفیل هم که توصیه شد به شکل تازش رو مخصوصاً، اون هم در افراد سرد مزاج و مخصوصاً تو سنین بالا بود که گفتیم به هر غذایی میشه اضافش کرد، از کتلت گرفته تا خورش، حتی طبخ ساده خود گوشت که گفتیم باعث میشه رنگش تغییر نکنه، صورتمونو باعث میشه که فرد یه هاضمه خوبی داشته باشه، چربیای اضافش سوزونده بشه، فشارش تنظیم بشه. مثل این موارد رو گفتیم، مخصوصا توی مزاجای سرد که اثرات بسیار عالی و استثنایی داره، از یوبوس دلتی که نقش معده جلوگیری میکنه، توی یه سری التهابات مفاصل و روماتیسم و دردهای استخوانی میتونه به فرد کمک بکنه. منتها توی افراد گرم مزاج اگر افراطی مصرف بشه، بیش از حدش استفاده بشه، ممکنه این هم مزید در علت بشه، چون مزاج زنجبیل گرمه، خودمون فردم گرم مزاجه، باعث مثلا حالا خارش بشه یا کهیر بشه یا آلرژی بشه، که باز هم اینم راهکار داره و مصلح داره. در واقع اصطلاح مصلح به کار برده میشه که مصلح زنجبیل میتونه مثلا سرچسی باشه. این یه مورد. راجع به مصرف لبنیات بود باز شما از جان سوال داشتیم و صحبت میکردیم، دوغ ماست اینا، با غذا که گفتیم به چه علت و کلن مصرف دوغ با غذا منتفی شد، علتش رو گفت. حالا مثلا بعضی ها میپرسیدن که خارج از وعده های غذایی، ببینید مثلا توی اردوهای گذشته ما خیلی از این مباحث رو مطرح کردیم. اردوی کبد بود که گفتیم پای و اساس این اردو اصلا بر پرهیز مواد صنعتیه، بر پرهیز از غذاهای بازاره، بر پرهیز از مواد شیمیایی، استفاده از این سری مواد بر اساس گروه خونیه و استفاده از رژیم 20-60. توی این برنامه کبد ما حس لبنیات رو داشتیم، به یه سری دلایلی به اصطلاح پاکسازی طبع و مزاج ما تا حالا انجام دادیم که گفتیم پایش همون مصرف زنجبیل تازه بود، قوره بود، سیاه دونه بود، مشکلا بودن. در واقع یه دور خامبیا خالی رو ما اینجا اجرا کردیم. بود هر کدوم از اینا الان این برنامه رو داریم و برنامه های آتی، هر کدوم به نوعی اومده یه سری مواد مفید رو، طیب رو، پاک رو به خودش گنجونده و کاربردش رو یه جورایی خواسته که ما به زندگی روزانمون تأمین بدیم و اینا هیچ کدوم توصیه هاش بر اساس اتفاق و یه تصادف و حادثه نبوده. هر کدوم قطعاً تو دل خودش به اصطلاح کارایی خیلی خوبی داره، مواد خیلی خوبی رو به ما معرفی کرده، بس کافیه که ما یه مقدار دقت بکنیم رو این موضوع. حالا میگم سوای اون مورد لبنیات توی تصویه کبد که کلن توی برنامهش حرف بود، یه جایی ما توی زندگی یادیمون خواستیم از لبنیات استفاده بکنیم، باز هم اونم مصلح داره، چون مزاجش در واقع سرده، قدیم هم همین جور بود. اگر ما مثلا حالا پدر بزرگا مادر بزرگا زندگی اون موقع رو نگاه کنیم، میبینیم که مثلا همیشه سر صبح اگر ماست میبنن یا میخواستن ماست استفاده کنن، با کونه بود، با نعنا بود، با ویشن بود. درسته اینا به نوعی میشه گفت که مصلح اون لبنیات بود، اون ماست بود، خود این گرم بود، سردی اون رو تعدیل میکرد. یا نونی که درست میکردن اینجوری اینقدر زندگی ها صنعتی نبود و به دنبال اون اینقدر این بیماری ها رواج داشته باشه، خودشون خونگی همه چیز رو درست میکردن و یک نون خاطری بود، همه چیز سالم بود. روی نونشون به عنوان مصلح مثلا سیاه دونه میزدن، یه شندلیله استفاده میکردن. یا مثلا حالا عسل رو اگه در نظر بگیریم، خیلی ها میگن که ما طبعمون گرمه نمیتونیم عسل استفاده بکنیم، در حالی که اون عسل یکی از طیبات، یکی از چیزایی که توی قرآن به اصطلاح بهش اشاره کرده، فقط کافیه برای اون کسی که طبع سرد داره که هیچ مشکلی نداره. اون کسی هم که به اصطلاح گرم مزاجه میتونه با یه مقدار حالا آب لیمو این گرمی عسل رو تعدیل کنه، اگر که به اصطلاح سردیش بعدی بدن خودش خیلی زیاد باشه کمتر از آب لیمو استفاده میکنه، اگر نه خب اینجوری به اصطلاح میتونه با این مصلح ها اون غذایی رو که داره استفاده میکنه، موادی که استفاده میکنه اصلاح کنه. اینم راجع به لبنیات و مصرفش. در کل اگر ما بخوایم الان اینجا راجع به همچین مواردی صحبت کنیم که توی کتابای موجود در بازار یا سایت های مختلف اینترنت هست، از طبع و مزاج و نمیدونم تغذیه ها، انواع غذاها که چجوری اینا، شاید بتونیم مثلا هر روز ساعت ها صحبت کنیم. منتها هدف ما اینه که یه سری آموزشاتی رو اینجا مطرح کنیم، مواردی رو که اصولی صحیحه و از نظر مرکز آموزش تایید شده است. در واقع به خاطر همین موضوع و سوالاتی که ممکنه برای شما هم پیش بیاد یا یه رفرنسی رو بخواییم بدونید، انشالله دفتر طب در نظر داره که توی هر اردویی علاوه بر این مطالب تئوریک که هم شفایی مثلا ارائه میشه یا مواردی رو که می نویسیم یا به این شکل ارائه میشه، کتابی رو هم معرفی بکنه که شما بتونید به عنوان یه مرجع از اون استفاده بکنید، که اونم باید از نظر مرکز آموزش و در واقع شرایطی رو داشته باشه و انشالله بتونید با توجه به همه مطالب یه زندگی سالم رو داشته باشیم، هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی. در کل در واقع اگر هر فردی از ما بخواد یه روش تغذیه‌ای رو توی زندگیش پیاده کنه، میشه گفت که از دو سه روش خارج نیست. یا اینکه هر غذایی رو که دوست داشتیم به اصطلاح میلمون کشید، بر اساس همون ندای درونی و شهوت غذاییمون در واقع انتخاب کنیم، هر چی دوست داشتیم، هر چی شکممون گفت و خواست بخوریم، که خب در واقع اینجا سلامت خودمون رو به خطر انداختیم. و یا اینکه راه دیگه هم هست که غذاهای سالم‌تری رو انتخاب کنیم و میل کنیم و البته با استفاده از مصلحاش و گاه گاهی از یه سری منزجات و مشکلات اختصاصی و عمومی استفاده کنیم تا این سموم در واقع از بدن ما شسته بشه و خارج بشه. ما تقریبا الان توی این مرحله هستیم میشه گفت. و یا روش دیگه این که به توصیه انبیاء الهی و حضرت معصومین کمخوری و امساک و یا مصرف خوراکی‌های سالم و طیب و پاک رو در واقع که پر کیفیت هم از نظر کیفیت جایگاه بالاتری دارن انتخاب کنیم و توی زندگیمون از این چیزه استفاده بکنیم. خوبه بدونیم که خداوند حکیم گیاهان دارویی رو بیشتر از گیاهان غذایی برای ما خلق کرده، توی طبیعت برامون قرار داده. اگر ما فقط یه مقدار نسبت به این موضوع مطالعه داشته باشیم یا توی این جلسات حضور داشته باشیم، میتونیم بهترین روش ها رو انتخاب بکنیم و انشالله شکر این نعمت الهی رو هم همگیمون بدونیم. در پایان این صحبت های مقدماتی در واقع برای که یادم نره نهایتا آخر کار، لازمه که من یه عذرخواهی بکنم، چون امروز آخرین جلسه یه که من در خدمتتون هستم، به این شکل عذرخواهی کنم اگر که یا خدایی نکرده به خاطر شاید بار کاری، نمیدونم یه سری ترافیک کاری، خستگی، اگر خدایی نکرده برخوردی بوده یا صحبتی، من عذر میخوام، واقعا شرمنده، ببخشید. مورد دوم، از مرکز آموزش دفتر که همه همکارا حسینیه، خصوصا آموزش کرده اینجا، لازمه که من واقعا تشکر و قدردانی بکنم. خیلی همه گی زحمت کشیدن، انشالله همه ما هم بتونیم توی این مسیر خدمتی بکنیم، کاری انجام بدیم و توی این مسیر فقط استفاده کننده از یه سری موارد نباشیم. مورد در واقع اصلی تری که حالا دو سه روزه در واقع ما یه سری صحبت های مقدماتی داشتیم، حالا صحبت اصلیمون آناتومی دستگاه گوارش رو گفتیم، علت های یبوست رو گفتیم، به یبوست یه مقدار پرداختیم، حالا میخوایم راهکارش رو در واقع بگیم با دو تا نسخه درمانی. یکی از اون نسخه خاکشیره که خاکشیر خیلی خاصیت داره، هر میگن خاکشیر مزاج باش، هر روشیش یه کاربردی داره، یه کارایی داره. در واقع اون چیزی که به عنوان مسهل در واقع برای افرادی که دچار مشکلات دست هستن توصیه میشه به این شکل هست که سه تا قاشق غذاخوری خاکشیر رو بعد اینکه شد در واقع تمیز شد، شسته شد، آب جوش روش ریخته بشه، مثلا یه چیزی یه درپوشی فرض کنید یه نلبکی روش برگردونده بشه، پس شسته میشه، آب جوش ریخته میشه، یه نلبکی روش برگردونده میشه، میذاریم یه مدت میمونه، بعد در حالی که داغ هنوز، یعنی داغی که به سوزونه نه، گرمه در واقع، گرما گرم خورده بشه. این یه نسخه هست تو این زمینه که میتونه مؤثر باشه. توصیه میشه که صبح ناشتا اگر این کار انجام بشه بهتر. مورد بعدی یه نسخه دیگر، نسخه همگانیه، گردو درمانیه. ما این نسخه رو قبل هم به یه سری از سلامتجوها که مایل بودن به اصطلاح توصیه کردیم و اجرا شده، ولی حالا اینجا به شکل گسترده تری من هست که توضیح میدم براتون. گفتیم این نسخه همگانیه، یعنی هر کسی میتونه این نسخه رو اجرا بکنه خودش توی خونه، منتها کاربردش اساسا برای کسایی که سرمایی هستن، یک، دو، رطوبتی هستن، سه، سردی معده یا روده دارن، حرکت یا فعالیت رودهشون اونجور که باید و شاید خوب نیست، چهار، اجابت مزاجشون در وضعیت یا مقدار یا دفعات کافی نیست. دیروز اینو توضیح دادیم که به چه شکل هست. پنجم، بدن چرب دارن یا چربی اضافه تو بدنشون هست. ششم، چربی خون بالا دارن یا زمینه ابتلا به چربی خون بالا رو دارن. برنامه های دیگه هم هست، از اون برنامه ها قبلی مونیست گفتن من خدمتتون عرض کردم، باید یه شرمنده سعی میکنم آروم تر یا زمینه ابتلا به چربی خون رو دارن. هفت، اینکه مشکلات عروقی خصوصا عروق قلب و مغز رو دارن. این نسخه هفت رکن اصلی داره، یکی از جهت زمانشه که بهتر بین طلوع، یعنی باید بین طلوع عین انجام بشه، از سحر تا طلوع آفتاب. این از نظر زمانش توی این زمان حتما انجام بشه، فاصله نیاز داره که رعایت بشه. 2 ساعت با هر نوع خوردنی یا نوشیدنی باید فاصله داشته باشه مصرفش، یعنی تو همون بین و طلوع عین 1 ساعت قبلش و 1 ساعت بعدش به هیچ وجه هیچ چیز از خوراکی ها، چه نوشیدنی و چه خوردنی به اصطلاح آشامیدنی یا خوردنی، هیچی استفاده نشه، حتی آب، حتی 1 قطره، چون تاثیر این نسخه در واقع از بین میره، بی اثر میشه توی بدن، خونسا میشه. مورد نسخه بعدیش، در واقع رکن بعدیش هم اینه که در واقع ما از گردو داریم استفاده میکنیم، گردوی مغز سفید درشت. توی سیستم هم میتونیم الان ببینیم تصویرش، حتما توضیحاتی میدم راجع به خصوصیاتش بهش که رسیدیم. مقدارش باید 3 تا باشه. نه بیشتر، پس 3 تا دونه، نه بیشتر نه کمتر، 3 تا درشت. ولی اگر که 3 تا درشت مثلا از نظر اندازه درشت نبود، نیاز نیست به تعدادش اضافه بشه. بله، از نظر نحوه مصرف هم جویدن آرام و کامل، یعنی باید به آرامی و به طور کامل جویده بشه. حالا مدت اجرای این نسخه چقدر، چند بار استفاده بشه؟ به صورت مرتب و مستمر میشه این اجرا بشه تا به اون نتیجه‌ای که میخواد فرد برسه. حالا به هر منظور، هر موردی که از این موارد، ما 7 مورد رو گفتیم در این موارد کاربرد داره، من نوعی مثلا به عنوان این که سرمایی هستم، خیلی زود احساس سرما میکنم تو بدنم، دارم این نسخه رو استفاده میکنم، هم تا حدی که به اون نتیجه مطلوب برسم، در واقع محدودیت یا ممنوعیتی نداره از این جهت از نظر طول زمانش. پس گفتیم که 3 تا گردوی درشت رو برمیداریم. اون گردو باید گردوی دارویی باشه. یعنی چی؟ یعنی که باید یه سری خصوصیات رو داشته باشه، هم از نظر اندازه که گفتیم درشت باشه، هم از نظر مغزش که باید روشن باشه، رنگ مغز سفید تا رنگ کرمی و یا زرد. تصاویر هست گویا. از خصلت های دیگه این گردو، نباید کرم زده یا آفت زده باشه، کلن کرم و لار و نباید اون آسیب رسونده باشه. موقعی هم که میخواییم اون گردوها رو استفاده بکنیم، از توی پوستش در بیاریم، نه که جلو جلو به اصطلاح از 2-3 روز الان فهمن بشکنم اینا رو بذارم برای 10 روزم اونجا، بعد میبردارم مغزش رو که آماده است استفاده کنم. نه، این جزء شرایطش در واقع مخصوص شده. نه، آخه شکستنش که خیلی زمانی نه این داره یا کاری نداره، حتما همون موقع که خواستین استفاده بکنین همون موقع. باید تو این مورد گفتین به قصدش خانم آچه 2 ساعت پس با مصرف این گردو فاصله باشه، 1 ساعت قبل و 1 ساعت بعد، هیچی خورده نشه. ممکنه این گردو رو که آدم میخوره یه احساس تشنگی بهش دست بده، ولی به هیچ وجه نباید آبی چیزی بخوره، باید در واقع جلو خودش رو بگیره. ممکنه که این ستاره که خورد میل شدید داشته باشه که بازم بخواد گردو بخوره، ولی باز هم نباید این کار رو بکنه. این از شروطش در واقع. وقتی خواستیم حالا گردوی رو مثلا تهیه کنیم برای این برنامه، از همون ظاهر گردوها هم، از پوست بیرونیش هم، ما میتونیم یه حدودی تشخیص بدیم که این گردویی که داریم خریداری میکنیم، تهیه میکنیم، مغزش در واقع مناسب هست یا نه. حالا توضیح میدم. کلن باید توی این برنامه دقت بشه که الان به نظر میاد مثلا خیلی نسخه ساده ایه، سادگیش باعث نشه که به اصطلاح جدی گرفته نشه، یا بگیم که خب حالا من که با پنیر صبونه مثلا اینو میخورم توی صبونه، پنیر که دارم میخورم گردو هم استفاده میکنم، پس همون اثر رو من میتونم ببینم، یا هر چیزی که مثلا یه جورایی مثلا دوست داشتین انجامش بدین، نه حتما باید گردوش همون گردوی دارویی با اون شرایط باشه، همه شرایطش فراهم باشه. اگر که تا اونجایی که تاثیر میخواین و هنوز نرسیدین باز ادامه بدین، اگر تاثیر خوبی دیدین به اصطلاح نیاین بیش از حد نیاز و غیر از این جوری که گفتیم، این روشی که گفتیم به اصطلاح استفاده بیش از حد ازش بکنیم. حالا سوالی که بود این که چجوری راجع به اصطلاح مغز گردو و اون گردویی که علاج ظاهر توی پوست هست میبینیم بتونیم تشخیص بدیم این گردوی داروییه یا نه. یه سری خصوصیات باید این گردو داشته باشه. راجع به مغز گردو الان ما صحبت میکنیم. تیره بودن این مغز گردو دو قسمه، یا اینکه به خاطر جنس خود مغزه، یا اینکه در این تیرگیش در واقع به خاطر لاغری و چروکیدگی مغزه، پوکی مغزه در واقع. در هر صورت توی روش استفاده از این نسخه درمانی این دو نوع برای ما در واقع کاربرد نداره، فقط برای روش درمانیش از این دو نوع استفاده نمی کنیم. گفتیم از چه گردوی استفاده می کنیم؟ حتما سفید باشه، رنگش روشن باشه، از سفید تا کرمی تا زرد. اگر تیره بود نه که بی خاصیت باشه اون گردو، مغز گردو به درد نخوره بریزینش بره، نه. اگر یه مقدار مثلا حالا رنگش رنگ مغز پر رنگ باشه ولی سالم باشه، میتونیم به عنوان مثلا صابونه با نون و پنیر استفاده بکنیم، موردی نداره. اگر باز مغزش تیره تر بود ولی باز سالم بود، توی مصارف آشپزخونه و تهیه شیرینی و غذا و اینا استفاده میشه. حتی شرایطی که مغز گردو پوک و لاغره، اونم شامل مصارف دارویی دیگه نمیشه، مصارف غیر دارویی باز ما از اونم میتونیم استفاده بکنیم. میشه 48 ساعت اونو توی آب نمک گذاشت، این تندی تیزیش یا اگر تلخی داشته باشه ازش گرفته میشه، بعد پوستش رو جدا میکنیم و اون مغزش رو باز میشه توی مصارف حالا خوراکی و اینا استفاده کرد ازش. این از مغزش بود، خصوصیات مغزش. حالا خود این گردوی کامل با پوست اون چوبیش گفتیم چجوری میشه تشخیص بدیم یا حدودی که گردوی خوبی رو داریم خریداری میکنیم یا نه. هرچی پوست چوبی بیرونی در واقع گردو سیاه‌تر و تیره‌تر باشه یا تارتر باشه، این مشخصه که مغزش هم تیره‌تر و پوچ‌تره. یه روش دیگه اینه که دو تا گردوی هم اندازه رو مثلا اگه بذاریم توی کف دستامون، وزنش رو یه حدودی دستمون میاد، اون که سبک‌تره هم ممکنه که پوچ باشه، هم که ممکنه مغزش تیره و سیاه و کاربرد درمانی در واقع در ما نداشته باشه. گفتیم دو تا گردوی هم اندازه رو وقتی بذاریم توی دستمون، یکی از نظر وزنش، از نظر وزن اونی که سنگین تره پرتره سالم تره بهتره، این یکی. اونی که پوستش روشن تره میشه گفت مغزش هم میتونه روشن تر باشه. اگر کدر باشه رنگ این پوست چوبیش سیاه و تیره باشه، تار باشه، این مغزش هم میتونه تیره باشه. اگر که گردوی دارویی در واقع ما با کیفیتی که برای این نسخه بخوایم بتونیم استفاده کنیم ما در اختیار نداشتیم و مثلا نوع بی کیفیتش رو داشتیم، میتونیم ببریم معاوضه کنیم. این هم یه روش بود. مبحث من در اینجا تموم میشه. همکارا هستن اینجا خدمتتون. مباحث عالی تری هست در ادامه جلسه امروز و انشاءالله روزای آتی. انشاءالله که همگی موفق و سالم باشین و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما حضرات. همونطور که از جلسات گذشته درباره اهمیت سیستم گوارش و همچنین که چقدر مهمه که روده های ما سالم باشه و دفع کاملی داشته باشیم بعد از این صحبت شد و اینکه وقتی که یه فرد میزان اجابت مزاجش متناسب با میزان وعده های غذایی که خورده نباشه یا اینکه دفع ناقصی داشته باشه، همچنین اینکه این دفع سهولت خارج نشه و کلا درباره اهمیت داشتن روده های سالم برای شما دوستان صحبت کردن، امروز میخوام توجه شما رو به یه عضو مهمی دیگه از بدن جلب کنم که به همون اندازه که روده ها مهمه و دفع اون برای ما مهمه، این عضو از بدن هم به همون اندازه داره اهمیته و شاید هیچ کدوم از ما تا حالا به اون توجه نداشتیم و فکر نمی کردیم که سلامتی اون برای ما مهم باشه. امروز میخوام در برای سلامتی مجاری بینی و سینوس ها صحبت کنیم که سالم بودنش نقش مهمی در سلامتی ما ایفا میکنه. اولا از همه یه توضیح میدم که سینوس ها کجا قرار دارن. سینوس ها حفره های سوخالی هستند که روی استخوان های سر و صورت ما قرار گرفتند، در واقع روی گونه ها، روی بینی و بالای پیشانی ما قرار دارند. شاید بسیار از ما از بیماری سینوزیت رنج میبریم و یا حتی عده از ما خودمون هم نمیدونیم که سینوزیت داریم. یکی از علائم شایع سینوزیت اینه که فرد وقتی که به سجده میره یا حالت سجده به خودش میگیره قسمت پیشانی درد میگیره و سنگین میشه. این نشانه که فرد داره بیماری سینوزیته، خصوصا بالای ابروها. شاید این درد خیلی افراد بهش توجه بدن و به سادگی از کنارش رد میشن. بخاطر هم باید بدونید که چقدر مهمه و باید سریعا ساده درمانش اقدام کنیم. همچنین الان با توجه به اینکه در ماهای سرد سال هستیم، شیوع آنفولانزا و سرماخوردگی افزایش زیادی پیدا کرده و افراد دنبال روش های هستن تا سریع بهبود پیدا کنن و خود بیماری آنفولانزا و سرماخوردگی مجاری بینی و سینوس های ما رو به خودش درگیر کرد و متاسفانه استفاده از داروهای شیمیایی برای افراد اثری نداره و یا اینکه اگه اثر بخش باشه کوتاه مدته یا اینکه دارای عارضه های مختلفی که ممکنه سیستم ایمنی فرد رو ضعیف بکنه. مشکل دیگری که ممکنه مرتبط باشه به مجاری بینی و سینوس ها به وجود مانند ترشحات پشت حلقه. بسیاری از افراد دارای ترشحات پشت حلقه هستند و شاید هم فکر نکنن که چه مهمی باشه، در صورتی که یکی از نقاط مهم درمان در طب کهن و اسلامی توجه به ترشحات پشت حلقه که میتونه بسیاری از بیماری‌هایی که فرد داره مربوط به همین ناحیه باشه و شاید با بی اهمیت از کنار اون رد بشه. در درجه اول اگه بخوام بفهمیم که چه کسی سیستم مجاری بینی و سینوس هاش سالمه، اول میان یکی از شانات اینه که ازش بپرسیم که میزان ترشحات بینیش در روز چقدره. بسیار از افراد اعلام میکنن که شاید در طول روز هیچگونه ترشح بینی ندارن یا مجاری بینیشون خشکه. اگه بخوام یک میزان طبیعی برای ترشحات بینی و سینوس ها در نظر بگیریم، اینه که هر فرد در طول روز باید به اندازه 2 شیشه نوشابه ترشح بینی داشته باشه. در غیر این صورت فرد دارای خشکی سینوس و مجاری بینی شده که احتمالا همه ما همینطور هستیم فکر کنم. بله دو شیشه مشابه میزان طبیعی چه بله اهمیت این مجاری بینی و سینوسا و ترشح ها میگم که چقدر مهمه و کسی که ترشح نداره مثل کسی که یه بوستت روده هاش یه بوستت گرفت یعنی دارا یه بوستت سینوسی شده هیچ فرقی نداره با اینکه اجابت مزاد دفعش مشکل داشته باشه دو تا اونقدر که اون به اون یوبوسد اهمیت دید و خشکی مجاری بینی و سینوس ها هم باید دقت داشته باشید یکی از راهکارهایی که میتونیم ارائه بدیم شاید همه تو شنده باشه این انجام عمل استنشاقه که شاید هزاران سال قبل از اینکه دانشمندان امروزه به این نتیجه برسن که استنشاق با محلول آب و نمک چقدر برای سلامتی مجاری بینی و سینوس ها اهمیت داره این عمل در سیره انبیا و اوصیای الهی مورد توجه بوده که به طوری که در هنگام وضو گرفتن یکی از اعمال مستحبی بوده حتی ما 5 نوبتی که نماز میخونیم شاید هیچ بار این عمل رو انجام ندیم و یا شاید اگه که کسی هم مثلا ملتزم باشه به اینکه این عمل رو انجام داده باشه از اینکه آب وارد مجاری بینی شده و احساس سوزش بهش دست داده نه آرزو شد دیگه هم ولی انجام نده دوست نداشته بشه امروز میخوام یه روش ساده راحت و آسون و برای شستشوی مجاری بینی و سینوسا براتون بگیم و بعد اینکه شما میتونید منظر بده و انجام دادیم ببینید که چقدر واقعا این روش لذت بخشه و چه حس خوبی بعد از اون پیدا میکنه بدون هیچ گونه سوزش در که داره در ورزش یوگا روش های مختلفی برای پاکسازی بدنشون در نظر گرفته یکی از اونها روشی به اسم جالانتیه جالانتی با استفاده از یه قوری انجام میشه به اسم قوری نتی که حالا ما از تاشا براتون میذارم روش مختلفه کشور خارجی خیلی منتظمن که از روش استفاده کنه اما متاسفانه که کشور ما دیگه روش ناشناخته است هیچ اطلاعی نداره اگه یه بخوای عمل شستشو رو با استفاده از این قوره انجام بدین یه مواد لازمی که نیازه 2 فنجان آب 2 قاشق چای خوری نمک دریا بی خودتون همه میدونن که نمک دریا بله فقط خصوصیت داره و به چه دلیل نمک دریا رو انتخاب میکنید 2 قاشق چای خوری ابتدا آب و نمک رو یه ظرفی میجوشونیم حرارت میدیم بعد از اینکه ولم شد درونه قوری نتی میریزیم دقت بشید وقتی که میخوایم برای شستش انجام بدیم دمای آب نباید اونقدر زیاد باشه که مجاری بسوزه یا اونقدر کم باشه که سرد باشه ولم باشه میزان نمک هم دقت بشه مطابق با همین باشه اگر کم تر باشه اثری نداره و اگر هم بیشتر باشه مجاری دچار سوزش میشه روشه جالبیه نگی متوجه بس مرده سنجون آنان خب چگونگی شستشو در حالتی نشسته یا ایستاده سردین رو به طرف چپ یا راست خم میکنید ببینید اول از همه قوری ها دهانه لوله قوری نتی را در سوراخ بینی قرار میده کاملا باید چیپ بشه اگه چیپ نشه آب از این طرف شروع به ریختن میکنید کاملا درون سوراخ بینی قرار میدین، بعد از اون سر رو خم میکنید. ببینید به این صورت آب از مجرای دیگه بینی بیرون میریزه. ببینید آب از این مجرا وارد میشه، پس باید این سوراخ دهانه خود قوری کاملا در بینی چیپ شده باشه که آب از این سوراخ دیگه بر نگرده. آب جریان پیدا میکنه، از سوراخ دیگه بیرون میاد. ببینید هیچ حس سوزش یا دردی فرد احساس نمیکنه. خندیدن فرنی شانت حالت خوبش داره میده که می تقل لذت بخش این روش که انجام داره میده. یک سوراخ بیرون که انجام داره پاید مستاق میکنید، سوراخ دیگه بینی انجام میدید. به قدرش باشه که بعد از اینکه کاملا دیگه انجام شد و مختزیات داخل قوری تخلیه شد، بعد از 30 ثانیه ممکنه که اینقدر سرات هنوز خارج بشه چون وارد مجاری شده. بخاطر همین که قلی دست مالی دنبال خودش داشته باشه لازمه که یا مثلا فرهم وقت خواهد نماز اونو به سجده میره این ها منظمی دست مالی از هم راهش داشته باشه. از موادی که دیده شده برای میگیره حتی افسردگی، آسم، سرماخوردگی، سرفه های خوش، عفونت مجاری. نه نه اصلا هیچ کنه نفسی نمیکشه، یعنی شرایط فرد کاملا باید عادی باشه. اگه تازه نفس بکشیم بالا شاید برای افتای بردش برای بعضی هم اصلا چون گرفته که دارن هرچه آبا میره از این طرف نمیاد بیرون، اونا یعنی سینوس ها گرفته شده. یه مقدار نفس رو میکشیم بالا، اما اینکه بخوای نفس رو بکشی نفس رو حبس کنی این تازه روش اشتباهیه. نفس رو بخوای حبس کنی یا مثلا مرتب نفس رو بکشی بالا که آب بیاد بالا نباید این کار انجام بشه. بله بعضی افراد که سینوساشون گرفته یا مجاری بینیشون گرفته وقتی که آب رو میریزن از این سوراخ نمیاد بیرون، بخاطر اینکه اینجا گرفته شده. بخاطر هم یه مقدار نفس رو میکشن بالا و بعد ادامه کار. اگه خوب دچار خشکی شده باشه مجاریشون بله. پس گفتیم که شرایط فرد باید کاملا عادی باشه، از حرکات اضافی مثل بالا کشیدن نفس یا حبس تنفس خودداری میکنه. اگر سوزش در مجاری یا گرفتگی به وجود اومد نشون میده که فرد از روش غیر صحیح استفاده کرده. هیچ گونه روش غیر صحیح استفاده کرده. اگه سوزش یا گرفتگی به وجود اومد معلومه که یا نفسش رو حبس کرده یا مثلا نفسش مرتب کشیده بالا، این روش غیر صحیح میشه. هر فرد میتونه برای شروع یک بار در روزانه انجام بده و بعد در دفعات بعدی 2 یا 3 یا 4 مرتبه در روز این عمل رو انجام بده. برای بچه ها بله میتونه. این سوالی تایی روشه که من دارم میگه قیمت قوری در کشورهای خارجی 24 دلار یا 34 دلار فروخته میشه. حالا برای که بخواییم اگه که فرد خودش سفارگر آشنا داشته باشه میتونه سفارش بده که براش یه قوری درست کنه، ولی این قوری کمی متفاوت باشه، لولش کمی بلندتر باشه، مثلا نمونه هایی که نشونه دادن دهانش کمی تنگ تر باشه و روزنه ریختن آب این روزنه که داخل بینی قرار میگیره تنگ باید باشه. اگه سفارگر آشنا سراغ داریم میتونی بگیم که مردم رو درست کنیم. بله دورش بلند تر، دهانش تنگ تر، حتی و روزنه ریختن آب باید تنگ تر باشه. اگر هم که سفارگر آشنا سراغ نداریم میتونیم حتی با یک قوری کوچیک که تو منزل داریم، فقط دهانه قوری نباید خیلی بزرگ باشه که بزرگتر از سوراخ بینی باشه، میتونین مرتبه کار رو انجام بدین، یا حتی با یه خود یه شامپو میتونین کار رو انجام بدین. ببینین با خود یه شامپو برای انجام میدن. اگر دارگر شامپوی دارگر باشه خودتون میتونین سرش رو سوراخ کنین، اگه که نباشه خود بعضی از خود یه شامپو سوراخ داره سرش، کاملا درش رو بمیدین مایه میرسید و عمل شستش رو انجام میدین. درش رو باز میکنین، محلول آب و نمک رو داخلش میریزین، دوباره درش رو میبندین. این سوراخ سرش باید ایجاد شده باشه، یه سوراخ مثلا با یه میله دا مثلا یه سوراخ ایجاد کنین و بعد بذارین ریزید و انجام بدین. اگر هم که خودی شامپوش میشه خودش سوراخ داره بعضی خودی شامپو، با اون هم که براحتی میشه انجام بدین. بله بله، اول از همه یه مختصری از مشکلات مجموع سیستم بینی و سینوس ها براتون گفتم که افرادی که مشکلات ترشح پشت حلقه دارن، افرادی که از سینوزیت رنجی برن، حتی میگم این روش برای استفاده اونایی که میگرن دارن، افسردگی دارن، صبح های خوش میکنن، مرتب سرما میخورن، میتونن این روش رو استفاده کنن. بله من خودم استفاده. خواستی یه بار عکسش، یه بار یه عکسشو میذارم که ببینی این روزنه باید تنگ باشه، شاید خود لولش کلوفته ولی این روزنه ای که آب ازش میاد باید تنگ باشه، باریک باشه. این ها شکل های مختلفه چه؟ بله اگه دوید تو صفحات روشو شاید پیدا کن. بله بله، هر چی که سعی کنین این ترشحات بینی و سینوس ها رو بتونین خارج کنین برای سلامتی خودتون بهتره. اگه اینا خوش بشه یا به دیواره های مجاری تصدیده بشه، آرزوهای مختلف رو میتونه برای فرد داشته باشه. همینه که مثلا میگن خود گریه کردن، وقتی که گریه میکنی توجه کنی چقدر از مجاری بینی خارج میشه، همین خود گریه کردن یکی چقدر برای سلامت خوبه. در صدی حالا میان هی تبلیغ میکنن اینکه مثلا بخندین شاد باشین، در صدی که خود گریه کردن هم خیلی برای سلامتی لازم و مفیده به جای خودش. اگه که مورد استفاده هم یک بار اگه خودت امتحان کنی متوجه میشی چونه روزه چیشیه خیلی هم باز احساس خوبی و تازه میدونی که چقدر عمل تنفس به راحتی انجام میشه، باز شدن مجاری خودت احساس میکنی. بله آره چون مرتب با تنفسه بله میشه باید فهم میکنی این آره حتی بگردنم برشه. بحث من اینجا پایان میرسه، اگه سوالی چیزی هست بخواهید. قبلش که پر اندازه انقدر آب بخورم گرفت گفتم دو فنجان آب که عملش رو کامل انجام شد، این که چشونه آقسته اگر یه باشی بکنم قفلتی کنشا و نمیشه استفاده کنم السلام علیکم و رحمت الله و
Thank you.